سالا قهرمانی به دست آورد. این انرژی قهرمانیه به نظرتون هست با تراکتوریا؟
ببینید تیمایی که نشون دادن قهرمان شد سال بعد یه ذره حالا باید
دقیقاً
بیشتر به نظر من
انگیزشون بالاتر
باشه. بله تو فوتبال ایران شما شاهد بودید فولاد قهرمان شد ولی سال بعد به دست یک فوتبال رفت، یا استقلال خوزستان همچنین. من نمیگم همه تیم اینجوری، شما تیمایی هستن که تیمای بزرگ مثل استقلال و سپاهان و پرسپولیس قبلا قهرمان شدن و تکرار هم شاید کردن. من ایشالله امیدوارم تراکتور این قهرمانی با توجه به هوادارا و انصافا انتظاراتی که از تراکتور دارن ایشالله این قهرمانی رو دوباره تکرار کنه و هواداراشو امیدوار نگه داره. ولی عرض کردم چالش هایی بعد از قهرمانی برای همه تیمایی که قهرمان میشن هستش و این شاید ایشالله که گریبان تراکتور رو نگیره و امیدوارم که این سال تراکتور هم بتونه دوباره همون روند پارسالش رو ادامه بده.
و از نظر نظر شخصی شما استقلال کوتاه بگیر، استقلال قهرمان فردا یا تراکتور کوتاه؟
عرض کنم به نظرم تراکتور شرایطش
بهتره. بهتره. خیلی متشکرم آقای کاظم محمودی عزیز، بازیکن پیشین هر دو تیم. ممنونم، باهات خداحافظی میکنم.
ممنون از تو شما، خدا
درود بر شما، خدا نگهدار. از فضای سوپرجام و بازی فردا فاصله بگیریم. ما سه شنبه هم حتما در مورد همین بازی فردا شب و البته قبل از بازی سپاهان هست باز هم صحبت خواهیم کرد در مورد هر دو دیدار مهم که یکیش فردا برگزار میشه و یکیش در سه شنبه ساعت 19:30. اما خبری که داشتیم، خانم نجاتی هم بهش اشاره کرد و همکارانم، در مورد سردار آزمون بود. افتخار بزرگی سردار آزمون به دست آورد در فوتبال امارات، تونست توپ طلای فوتبال امارات رو به دست بیاره، بهترین بازیکن سال کشور امارات شد و در یک مراسم بسیار بسیار باشکوه و زیبا توپ طلا رو بهش تقدیم کردن و مهاجم تیم ملی ایران با شباب الاهلی سه جام قهرمانی در یک فصل تونست بالای سر ببره. آزمون قهرمانی در لیگ برتر امارات، سوپر جام و جام رئیس امارات رو با شباب الاهلی تجربه کرد. سه جام کافی بود تا سردار آزمون به عنوان بهترین بازیکن سال امارات کشور امارات انتخاب بشه و توپ طلا رو به دست بیاره. دیگر رقیبش مهدی قایدی بود و خیلی جالب بود این قضیه که دو ایرانی از ایران در نهایت رقیب هم بودن که رسید به سردار آزمون. و به هر حال البته یه نکته ای هست، سردار آزمون به هر حال بازیکن خیلی بزرگی، تجربه خیلی زیادی داره، سال منتهی به جام جهانی هم برای تیم ایران خیلی میتونه مؤثر باشه در تیم ملی ایران، سردار آزمون، مهدی طارمی و بقیه بچه ها. ولی یه توصیه‌ای هم باید حتما داشته باشیم همیشه به جوانترهایی که راه رفتن به لیگ امارات رو انتخاب کردن، این کاملا اشتباهه. لیگ امارات یک لیگیه برای کسانی که پا به سن گذاشتن توی فوتبال، از 30 رد شدن، 31-2 رد شدن، همه کاراشون رو تو دنیا انجام دادن و بعد میان لیگ امارات، هم پول خوبی میگیرن، هم اونجا لذت میبرن، هم تو لیگ امارات. ولی اینکه اکثر بازیکنامون تو اوج جوانیشون و بازیشون همه میرن لیگ امارات، این اتفاق خیلی بدیه. ما الان تقریبا 10-11 نفر از بازیکنامون هستن که تو لیگ امارات دارن بازی میکنن، ورود کردن اونجا، تو کلبا هستن، تو شعب الاهلی و بقیه تیم‌ها هستن. اینا ستونای اصلی تیم ملی فوتبال ایران هنو رفتن توی لیگ امارات دارن بازی میکنن. لیگ امارات برای پا به سن گذاشته هاست، یعنی یه واقعیت. خود سردار آزمون به هر حال تو ایتالیا بوده، توی تیمای مختلف بوده، در سطح بالایی بوده و برگشته برای لیگ امارات، یا مثلا بازیکنهای دیگه ای که این شرایطه. ولی این که مثلا جوانترهای ما میرن لیگ امارات به نظر اصلا خوب نیست. خب از بسکتبال بگم که ما بجز اینکه تیم ملی بسکتبالمون در رقابت‌های آسیایی کاپ آسیا حضور داره که حتی هفته قبل هم یادتون باشه با در مورد همین موضوع اطلاع رسانی کردیم، یه داورم داریم که آقای صادق قنبری داور بین‌المللی بسکتبال ایران هست که کار قضاوت در این رویدادها و رقابت‌ها رو بهش واگذار کردن و به عنوان نماینده ایران در این رویدادها حضور داره. خب اتفاق خیلی خوبی هست، افتخار هست واقعا برای ورزش ایران که بجز اینکه تیممون حضور داره ما تونستیم گام رو ببریم، ژاپن رو ببریم و تیمای در واقع در گام اول اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. حالا داورمون هم آقای قنبری هم حضور داره به عنوان داور ایرانی در این رویدادها و رقابت‌ها کار قضاوت رو انجام میده. خبر در حوزه پرونده فساد مثل رفسنجان بگم، در نهایت قوه قضاییه اسامی افراد در واقع درگیر و دخیل در این پرونده رو رسما اعلام کرد. افراد مختلفی و افراد سرشناسی در فوتبال، سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال که در گذشته اسمشون هم مطرح میشد و گفته میشد، اسمشون مطرح شد و به هر حال خیلی اتفاق خوبی بود. چقدر تو این پرونده چقدر افراد مختلف رو قاطی این پرونده کردن. حالا چون خودم اینجا هستم و این پرونده در نهایت طرف قوه قضاییه اعلام شد، چقدر به خود من اتهام زدن، حالا برخی از رسانه‌ها یا برخی از کانال‌ها اسمای ما رو بدون اینکه مثلا واقعا حتی لحظه احساس شرمندگی کنن منتشر کردن، صحبت کردن به شکل‌های مختلف، در واقع سعی کردن با آبروی دیگران بازی کنن و تعداد بیشماری از همکارای دیگرم هم که در نهایت قوه قضاییه رسما این پرونده رو اعلام کرد، اسامی رو مشخص کرد، تعداد حبس و تنبیه و جریمه ها رو هم اعلام کرد و در نهایت میتونه یه فتح بابی باشه برای اینکه زود قضاوت نکنیم واقعا، چه در زندگی شخصیمون، چه در مورد مسائلی که پیش میاد و در مورد اون مسائل اطلاعاتی آنچنان و موثق نداریم و بعد باعث میشه که دیگران بیان اگر کسی با کسی مشکل داره شروع کنه اسپردن از اسامی مختلف. در نهایت قوه قضاییه این پرونده رو اعلام کرد و افراد هم مشخص شدن. و آخرین خبر رو با شما در میون بگذارم. با توجه به اینکه جام جهانی سال آینده در آمریکا، مکزیک، کانادا برگزار میشه و فرماندهی این رقابت‌ها در دست آمریکاست، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اتفاقات عجیب و غریبی رو رقم میزنه. در تازه‌ترین صحبتش کمیته‌ای برای نظارت بر برگزاری این رقابت‌ها تأسیس کرده و گفته که یه سری از کشورها اصلا باید بیان وثیقه بذارن، وثیقه 15000 دلاری تا 20000 دلاری، یعنی شما اگه وارد مثلا فرودگاه اونجا بشید بهتون ویزا بدن باید وثیقه بذارید 20000 دلار، بعد تضمین بدید، بعد وارد کشور آمریکا بشید. این معمولا جام جهانی این شکلی برگزار نمیشه تو خیلی از کشورها. معمولا وقتی یه کشوری جام جهانی رو میزبانی میکنه اصلا درا رو باز میکنه به روی کشورهای دیگه، تماشاگرهای دیگه. من خودم توی جام جهانی قطر بودم دیگه، قطریات با تمام توان تعامل میکردن با دنیا، یعنی از تمام کشورهای دنیا، از خود آمریکا گرفته تا اروپا، آسیا، همه بودن توی قطر. قطر هم میدونید اندازه دو سه منطقه تهران بیشتر نیست، ولی هزاران و صدها هزار تماشاگر با تنوع فرهنگی متفاوت در همین دوره بودن، هیچ وقت هم هیچ مشکلی پیش نیومد. این که مثلا بیای وثیقه بذاری و نمیدونم بیای 15000 دلار بذاری همون جام جهانی برای خودت، وثیقه هم کسی نمیذاره و این شکل رفتار کردن اصلا دور از شأن در واقع مسابقات بین‌المللی فیفا هست و به نظرم اینفانتینو دوستاش در فیفا باید یه فکری به حال این قضیه بکنه. یه روز وثیقه میزنه، یه روز میگه با 15000 دلار بذاری، یه روز میگه 20000 دلار، بعد بیا اینجا امضا بدی، نمیدونم سند بذاری، سفته بذاری، نمیدونم چی بذاری، بعد اینجوری. این که جام جهانی نشد، این که فوتبال نشد که اینا دارن برگزار میکنن. خیلی خوب، خیلی متشکرم که مثل همیشه همراه ما بودی. در مورد سوپر جام صحبت کردیم، در مورد مسائل فنیش صحبت کردیم. امیدوارم که فردا شب بازی خیلی خوبی باشه. ما سه شنبه اینجا هستیم دوباره در کنارتون، مفصل در مورد فوتبال و ورزش‌های دیگه صحبت می‌کنیم. باهاتون خداحافظی می‌کنم. ادامه برنامه رو با همکاران بسیار بسیار عزیزم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از استاد خوبم محمد میر خوش انرژی و خوش قلب و دوست داشتنی. سپاسگزارم از شما مردم همیشه صمیمی و دوست داشتنی و همراه که با رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو همراه هستید. ساعت هم بگم 11:09 دقیقه هست. اما هی آدم مرور که میکنه تو ذهنش یه سری اتفاقات رو احساس میکنه که هی باید به خودش و به دیگران یادآوری بکنه که زنگ خطر خیلی وقت به صدا در اومده و اگه غفلت بکنیم این بحران ممکنه نفسگیر باشه. خب بحث آب که دیگه هممون داریم تجربه میکنیم، داره قطع میشه هر روز، هممون شاهدش هستیم. انرژی های مختلفی که داریم شاید غافل هستیم، قدرش رو نمیدونیم، سهل‌انگاری میکنیم و موضوعات مختلف و به ویژه انرژی برق. امیدوارم که چراغ امید همیشه روشن باشه با صرفه‌جویی، با همراهی و با اتحادی که میتونیم همدیگر رو یاری بکنیم تا عبور کنیم از این بحران بی برقی. امیدوارم که خونه هاتون آباد باشه و چراغ زندگیتون روشن.
اسمم بابا برقیه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مصرفت داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بی رویه، کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره، خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.
خیلی ممنونم که همراهمون هستید. بله، آینده رو با همدیگه میسازیم، روشنم میسازیم، همینطور که این خردسال، این کسی که الان در پیام گفتند، باید با همدیگه بسازیم آینده رو. خرد و کلان، پیر و جوان، زن و مرد، با همدیگه همیشه ثابت کردیم که از شرایط نفسگیر زندگی میتونیم عبور بکنیم با اتحاد و دوراندیشی که داریم. خیلی ممنونم. در این لحظه مهمان عزیز دیگه‌ای داریم که من خدمتشون عرض سلام دارم. آقای ابراهیم معراجی، کارشناس مسائل آمریکا و استاد دانشگاه. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمتون هستم، امیدوارم که بحث مفیدی باشه در خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای معراجی، از اهمیت دیدار پوتین و ترامپ در آلاسکا در واقع با هم دیگه صحبت بکنیم و دیدگاه شما رو در این خصوص داشته باشیم تا یک دو تا سوال دیگه هم خدمتتون مطرح بکنم.
بله، خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که خب این دیداری که برنامه‌ریزی شده، شاید بشه گفتش که بعد از 2019 اولین دیداری هستش که بین دو رهبر در واقع برنامه‌ریزی شده و انجام خواهد شد. خب مشخصه که دغدغه‌های دو طرف حول چه محورهایی می‌چرخه. آقای پوتین دغدغه بحث اوکراین رو داره و خب دغدغه همیشگی امنیتیش مبنی بر گسترش ناتو، و خب آقای ترامپ هم به تبع اون با توجه به شعارهایی که همیشه داده، فراموش نکنیم سال گذشته در کمپین‌های انتخاباتی همواره در این هم تاکید داشت که اگر من رئیس جمهور بشم ظرف 24 ساعت این مناقشه رو پایان خواهم داد.
بله.
و خب طبیعتاً بعد از یک سال، کمتر از یک سال، مشاهده این هستیم که همچنان این مناقشه ادامه داره و خب مطمئناً آقای ترامپ حداقل در بیانات گذشته‌شون مشاهده این هستیم که آنچنان از این روند ابراز خرسندی نکرده.
بله. خب من در واقع مهمترین سوال الان به ذهنم این میرسه که ازتون بپرسم موضوعات مطرح شده در این دیدار چی بوده به طور کلی و تیتروار اگه بخواییم بگین؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، شاید مهمترین بحث جنگ اوکراین هستش که خب الان برای چند سال هستش که شروع شده و عملا چشماندازی برای پایان اون در واقع متصور نیست. دلیلش هم کاملا واضحه.
پس تأثیر در روابط دو جانبه روسیه و آمریکا خواهد داشت؟
حتما همینطوره. به هر حال ایالات متحده یکی از شاید مهمترین عضو ناتو هستش و مهمترین دلیل این مناقشه تمایل به گسترش به شرق از طرف ناتو هستش که خب مشخصا از طرف روسیه به هیچ عنوان برتابی نخواهد شد. لذا بدیهیه که این مناقشه شروع شده و تا این دغدغه امنیتی روسیه که خب از جانب کرملین یک مناقشه حول محور در واقع امنیت وجودی هست. لذا بعقیده من اگر این نشست در واقع به سرانجام برسه و به وجود بیاد و در صورتی که به یک توافقی برسه، احتمال بسیار بسیار زیاد اون طرف غربی هستش که بابت خواسته های کاملا قابل درک مسکو در واقع کوتاه خواهد آمد. ما فراموش نکردیم که واکنش یا این در واقع این درگیری که در کاخ سفید بین آقای زلنسکی و آقای ترامپ بود که توجه همه رو به خودش جلب کرد.
بله،
مشخصه که مطمئنا اون کوتاه اومدن از سمت اوکراین خواهد بود. تصور من این هستش که سرزمین های اوکراین در قسمت شرقش به رسمیت شناخته خواهد شد به عنوان سرزمین های روسیه و همینطور داستان شبه جزیره کریمه هستش که از 2014 در واقع تحت اشغال روسیه هست. تصور میشه که این به عنوان سرزمین رسمی روسیه در واقع شناسایی خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای معراجی، استفاده کردیم. شما رو به دستان قدرتمند خدا میسپاریم. خدا حافظتون.
خدا نگهدارتون. متشکرم.
سپاسگزارم. نمیتونم داستانم برای تو اول چند سرم و ببر دیدم سر چشای تو اول فر چند تا رفیق دارم و یه خونواده و یه جور که کلن قابل تو نداره فدای تو اول فر نبوز احساسه همه این مخاطب خاصه همه این عشق مشترک مردم و حضرت عباسه همه این حضرت عباسه زن و رقعی روشون اطرف قبل کمی مایل شد دقیقا همون شب بود شبی که ما کامل شد شبی که ما کامل شد هی ماه در مدار ابوالفضل فرزند ذوالفقار ابوالفضل پنهون ماه پشت ابریا ایستاده در غبار ابوالفضل هی ماه در مدار ابوالفضل. روز خوش همتران عزیزم. 11:18 هست، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید و همینک باز هم مهمان دیگری داریم، آقای آرمان خالقی، دبیر کل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت، که خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم. خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبی که ما رو در ازاد گفتگو میشنوند. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای خالقی، وضعیت فعلی صنعت و در واقع معدن رو در ایران چطور میبینین و ارزیابی میکنین؟
خب یه سوال خیلی جامعی میپرسین که امیدوارم وقت میکنه جوابشو. ببینید، بخش صنعت و معدن ما تو کشور به هر حال همه دیگه باش با موضوعاتش، با توانش، ظرفیتش، کم و کاستش تقریبا کمابیش آشنان. ما ما صاحب بخشی از اقتصاد کشور تو حوزه صنعت و معدن هستیم که در طول سالیان گذشته یک ظرفیتی درش ایجاد شده که این ظرفیت در بخش بسیار توانمنده، بسیار بروزه، ظرفیت صادراتی داره.
از یعنی وضعیت فعلیش
ارزش خوبی درش ایجاد شده.
وضعیت فعلیش رو شما چطور ارزیابی
می‌کنید؟ اما این صنعت با توجه به موضوعات و مشکلاتی که تقریبا میتونم بگم خدمتتون که روز افزونه، این رو به کاهش هم نیست، تازه رو به افزایشه. مثلا تو حوزه انرژی خیلی دیگه دارن اذیت میشن تولید کننده های ما، دیگه دو روز در هفته رو دیگه تعطیلی فقط برق دارن.
بله.
آره، بماند که در شهرک‌های صنعتی مثلا ساعت 5 تا 12 شب هم بهشون اعلام تعطیلی شده و بعضی جاها حالا تعطیلات یعنی قطعی اتفاقی هم سر جاش هست. ولی ما یک ظرفیت و یک پتانسیلی رو داریم تو کشور، ایجاد شده، خطوط تولیدی هست، کارخانجات ایجاد شده، معادنی هست که در شرف کار و بهره برداری هستن و این ظرفیت با تمام مشقات تحریمی و تورمی و رکودی و همینا رو در نظر بگیرید، اون هستش باش داشتیم دست و پنجه نرم میکردیم، افزایش تعطیلات واحدها رو بر اثر کمبود انرژی هم بهش اضافه کنید. یعنی انگار ما درد سابق رو با آمدن دردهای جدید داریم فراموش میکنیم. با تمام این اوصافه که بخش تولید داره کار میکنه، یعنی واحد صنعتی ما با ظرفیتی که کیفیت بالای صادراتی داشته، حتی قیمت رقابتی داشته، بازار صادراتیش رو با تمام مشکلاتی که تحریم براش ایجاد میکنه، چون ببینید شما تو تحریم وقتی میخواید کار بکنین کالا رو صادر میکنین ولی پولتو نمیتونی برگردونی، راهی برای مبادله پولی وجود نداره، باید راههای نامتعارف رو طی بکنیم که بتونیم پولمون رو برگردونیم. بنابراین اصلا مسیر صادر کور میشه به نوعی یا دشوار میشه، باید چند تا راههای مختلف رو بریم که بتونیم پول از صادرات به کشور برگردیم. این مشکلات به جای خودش هست.
بله.
و قاعدتاً
اقدام‌های شما چی؟
تلاش‌های
شما و راهکارهایی که میتونه بهبود ببخشه این شرایط رو و بهره‌وری و نوآوری رو در معدن ما چشمگیرتر ببینیم چیه؟
دو تا باز نگاهمون به حل مسائل دو تا باشه، یکی درون بنگاهی، یکی بیرون بنگاهی که محیط کسب و کاری بهش میگیم. داخل بنگاه ها اونی که برمیگرده به خود مثلا معدن، خب این معدنکار باید به فکر این باشه که من ماشیناتم چطور نو کنم، چطور پرسنلم آموزش بدم که بهره وریشون بره بالا، چه کنم که با نوسازی تجهیزات و ماشینالاتم ضایعاتم کم شه، هزینه مصرف انرژیم کم بشه، هزینه قطعاتم کم بشه، بتونم با یه قیمت متعارف و درستی محصول معدنیم استخراج بکنم. میشه کاری که تو بنگاهه، یعنی خودم هم آموزش ببینم، همکارم هم آموزش ببینه، مداوما ما با هم کار تیمی رو تمرین بکنیم، رو فروش کار بکنیم، روی انعقاد قراردادها، روی بازاریابی ها، ترفندهای مربوط به مدیریت بنگاه رو باید به کار ببندن. این میشه وظیفه یک بنگاهدار در مسائل در بنگاهی. ولی مسائل برون بنگاهی بعضن اونقدر میچربه که دیگه زمانی حتی برای فکر کردن نمیگذاره و برنامه ریزی هامون کوتاه مدت شده. ما با توجه به تغییراتی که اتفاق میفته و شرط تحمیلی محیط کسب و کار، یک بنگاه خیلی نمیتونه برای بلند مدت برنامه ریزی کنه، چون نمیدونه تو افق بلند مدت چه چیزی در انتظارش خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم برای کمک بکنیم که بخش معدن ما، بخش صنعت ما توفیق پیدا بکنه و کارش و بهره‌وریش افزایش پیدا بکنه، باید این مسائل برونگاهش هم حل کنیم. بنگاه میدونه که باید ماشیناتش رو نو کنه ولی منابع مالی نداره. اگر میخواد ماشینات معدنی مثلا وارد بکنه، مجوز واردات بهش نمیدن. اگه مجوز واردات بهش بدن، خیلی از شرکت‌های سازنده تجهیزات دنیا اصلا به ما نمیفروشن. اگر هم بفروشن، ما نمیتونیم پول بهشون منتقل بکنیم. ببین تمام اینا رو شما بچینید، ما مراحل و هفت خانهایی داریم برای هر کدوم از موضوعاتمون که باید اونا رو غلبه بکنیم. یه اتفاقی در سطح کشور باید بیفته و اونه که ما اراده ملیمون بر این مبنا باشه که بریم روی بهبود روابط اقتصادیمون با دنیا، یعنی بریم دیپلماسی اقتصادیمون کار کنه، تو کار منطقه‌ای بتونیم با همسایه هامون، با منطقه‌مون و با دنیا باید بتونیم روابط اقتصادی اون رو به هر نحوی شده تنظیم بکنه.
آخه با این ظرفیت هایی که هست، یعنی میگین چشم بیرون بدوزیم باز؟
ببین ما که قرار نیست خودمون برای خودمون تولید کنیم، خودمون فقط مصرف کنیم، که اصلا تو دنیا همه چی بر مبنای ارتباطات جهانیه. ما که قرار نیست خودمون رو توی چارچوب خودمون محصول کنیم. بله دنیا باید به ما نیاز داشته باشه و ما به دنیا
از جهت نیاز داشتن بله،
اقتصاد مقاومت یعنی این.
ولی حل مشکلات
کالایی ما... دارم که دنیا کالا منو میخواد، خب من باید کاری بکنم که کالام به دنیا بدم. این اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری در اقتصاد تو اینجا تعریف میشه.
بله.
وقتی شما در نقطه‌ای از اقتصاد جهانی قرار بگیری که بود و نبودت برای دنیا فرق بکنه، اگر نباشی میگن این کالا کمبود شد، گران شد. چرا؟ چون ایران تولیدش نمیکنه، چون این شرکت ایرانی نیست. وقتی که این به نقطه رسیدیم، خود اقتصاد جهانی از همدیگه و از اون زنجیره ارزشش محافظت میکنه.
بله.
بنابراین چش دوختن به دنیا رو ما خیلی چیز بدی ندونیم.
نه در بحث ظرفیتایی که گفتین برای تولید و حالا حل مشکلات، چون من از حل مشکلات پرسیدم و راهکارها و اقدامهایی که شما باید در داخل کشور داشته باشی، سیاستگذاری ها و این موضوعات.
بخش دیگرشم که آیا صدی حل مسائل بروکراسی داخلیه.
بله همین.
خیلی مهمه. تفیض اختیاراتی که باید بشه، دولت باید خودشو کوچک بکنه، چابک بکنه.
الان بخش خصوصی چه نقشی میتونه داشته باشه در توسعه معدن؟
بخش خصوصی که اصلا بخشش مسئله بنگاه خودشه دیگه، یعنی باید بدونه که من در این حوزه میخوام ورود کنم، اولین شناخته. ما دو تا تو بخش خصوصی به دو تا نگاه داشتیم. یکی این که فرایند تشکلی بخش خصوصی چیه، که بخش خصوصی یک گروهی رو باید داشته باشه بتونه موضوعات رو به صورت گروهی حل کنه که میشه تشکلاش.
بله.
یه بخش برمیگرده که تو حوزه سرمایه گذاری، که امسا سال سرمایه گذاری برای تولید دیگه.
بله.
که منی که میخواهم در بمانه بخش خصوصی در حوزه معدن سرمایه گذاری بکنم، چیزی که حالا اون اطلاعات لازم باید باشه، بروز باشه، به جای خودش مجوز رو به من باید در کمتری زمان بدم، جای خودش. این تکلیف من نیست.
درست.
تکلیف حاکمیتیه، یعنی دولت هست به عنوان صادر کننده و ارکانش. من در حوزه سرمایه گذاری وقتی که بدونم هر آنجایی که به این شناخت رسید.
الو آیه خالقی، فکر کنم ارتباطمون،
من ورود بکنم سرمایه گذاری انجام بدم، این میشه این تیکش که من بتونم با آنچه که بهترینش هست، یعنی بدونم نیروی متخصص رو به کار بگیرم، برنامه ریزی کافی داشته باشم و سرمایه گذاری برای این باشد، برای کالایی که بازارش موجوده، حالا چه در داخل چه خارج. این میشه برای بخش خصوصی. سرمایه گذار اصولا منتظر این که محیط به چه شکلیه. اینکه بخش خصوصی میاد وسط میگه من این کار انجام دادم، من اگه با ما بخش خصوصی موفق در کشور باشم میتونم برم دست یک سرمایه گذار حتی بیرونی بگیرم، یا سایر سرمایه گذار داخلی رو ترغیب بکنم که بیان توی حوزه‌ای که من دارم کار میکنم بهش پیشنهاد بدم، یا با من مشارکت کن، یا تو هم بیا توی حوزه سرمایه گذاری کن که با هم بتونیم توسعهش بدیم. خب اینا برمیگرده به اینکه ما چه رفتاری با سرمایه گذار میکنیم. بخش خصوصی پیام ها رو خوب درک میکنه، سرمایه گذار بخش خصوصی
چه رفتارهایی باید بکنیم؟
ایرایه بالایی داره.
آقای خالقی چه رفتاری مناسب تره به نظرتون میتونه کمک کننده باشه؟
با بخش خصوصی رفتاری
با سرمایه گذار. بله بله
بله. سرمایه گذار امنیت اقتصادی براش خیلی اهمیت داره. اولین مؤلفه در حوزه سرمایه گذاری حس امنیت سرمایه گذاریه، و این حس چیزی که رو کاغذ نیست، در عمله، تو کف میدونه، تو کف بازار احساس میشه که منی که سرمایه گذاری میکنم فردا نمیام بگم با یه بخشنامه تمام آنچه که من رشتم پنبه میشه، یک شبه بخشنامه های خلق و سایه به قول من رو غیر کارشناسی در نمیان. یا اگر من میخوام تو این حوزه ورود بکنم، مجوزهایی که به من میدن، کاری که با من، رفتار احترام آمیزی که با سرمایه گذار میشه در کشور خیلی اهمیت داره. نگاه میکنم تو دنیا، میگن شاخصهای محیط کسب و کار که از امسال یه دو سه سالی بود انجام نمیشد، که دوینگ بیزنس بهش میگفتن، الان این تبدیل میشه به شاخصهای جدیدی که در مورد محیط کسب و کار در تو دنیا اعمال میشه. خب این برای این مبنا تو دنیا نگاه میکنه که رتبه ایران کجاست. اینا بر مبنای صدور مجوزها هست، بر مبنای قوانین مقررات تجاری هست، قانون تجارت، نحوه برخورد بانک هاست، اینکه انرژی به چه نحوی تامین میشه، انحلال به چه سمتی هست، همه اینا رو نگاه میکنن، رتبه میبندن. اگر ما شاخصمون نسبت به کشورهای همسایه‌مون دور و بریمون خوب بود، خب واقعا ما کشور جذابی میشیم. یعنی ما باید بدونیم این شاخص ها چی روش کار کنیم. هم بخش خصوصی باید روش کار بکنه، هم تشکلاش، هم خود